یاران صمیمی همراهان گرانقدر، تکرار برنامه ادبستان تقدیمتان می‌گردد.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین آرسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه جان و جهان را برای انسان آفرید. سلام بر شما انسان‌های همزبان و هم آوای ما و همراهان دائمی برنامه ادبستان از صدای خراسان. حسن انتخابتان را برای شنیدن این برنامه می ستاییم و همراهیتان را ارج می نهیم. من مریم باغدسراف در این بامداد پنج شنبه امیدوارم روز خوب و خوشی داشته باشید و ادبستان بتواند بر خوشی شما بیفزاید.
بویی جوی گولیان آید همه، آید همه، بویی جوی گولیان آید همه، آید همه، یاد یاری مهربان آید همه، آید همه. ریگی آموی درشتی های او های او، ریگی آموی درشتی های او های او،
عزیزان خوب می دانید که بوی جوی مولیان شناسنامه ادب پارسی و بنیانگذار آن استاد رودکی است. بدین ترتیب اعلام می کنیم که در این برنامه ادبستان چون چند نوبت گذشته از رودکی ارجمند می گوییم و می شنویم. عروضی سمرقندی در چهار مقاله در داستان اقامت چهار ساله امیر نصر سامانی در بادغیس و هرات می گوید که سران لشکر و مهتران ملک به نزدیک استاد ابو عبدالله رودکی رفتند و از ندمای پادشاه هیچ کس محتشمتر و مقبول القولتر از او نبود. گفتند 5000 دینار تو را خدمت کنیم اگر صنعتی بکنی که پادشاه از اینجا حرکت کند، که دلهای ما آرزوی فرزند همی برد و جان ما در اشتیاق بخارا همی براید. رودکی شعری سرود و بامدادی که امیر صبوحی کرده بود آمد و به جایگاه نشست و چنگ برگرفت و در پرده عشاق این قصیده را برخواند. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی، آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تامیان آید همی.
آبی جیهون از نشاطی روی دوست،
جیهون از نشاطی روی دوست و روی دوست خیلی ما را تا میان باید همه خیلی ما را تا میان باید همه بخارا شاد باشو درزی ای درزی میرزی تو شاد ما باید همه آید میرزی تو شاد ما باید همه
پس از شنیدن ترانه زیبای داوود پژمان به این مطلب می رسیم که امیر بخارا به دنبال قرائت این شعر معروف توسط ابو عبدالله رودکی از تخت فرود می آید و بی موزه پای در رکاب می کند و روی به بخارا می آرد. این ماجرا نشان از تأثیر سخن پدر شعر فارسی تاجیکی دارد که صد البته این تأثیر همچنان پابرجاست. به بخشی از یک برنامه تلویزیون تاجیکستان گوش دهید که چگونه آثار و افکار رودکی را وصف می کند و از تأثیر و ماندگاری این ادیب برومند می گوید.
بستان ادبیات بیش از هزار ساله خلق تاجیک و فارس از تراوت و نکهت گلباغ سرباده های جاودانه استاد رودکی شکوفا و سرسبز است. خورشید ایجادات ماندگار استاد رودکی بیش از 1100 سال می شود که با عالم ادبیات تاجیک و فارس ضیای معرفت و نور خرد می بخشد.
رودکی دوری سخن را آنچنان استادانه سفته است که در زمان امروزه نیز جلای گوهرپاره های آن به کاشانه ذهن همگان نور می بخشد. به تعبیر استاد عینی گفتن می توان که تاجیکان امروزه شعرهای رودکی را به آسانی می فهمند. شعرهای رودکی همه طبیعی و ساده بر زمین این لذت بخش و گوارهایند.
در برابر شعر عالمگیر آفریدن از علم موسیقی نیز برخوردار بوده در نواختن چند درود و سرود سرایی نظیر نداشته است و بیت زیرین گفته ها را تقویت می بخشد. رودکی چند بگرفت و نواخت باده انداز کسوری رنده
برنامه ادبستان و ادامه موضوع بررسی روزگار و آثار رودکی را پی می گیریم. سخن گفتن از آدم و شعرا بدون مروری بر اوضاع سیاسی و ادبی دوران او ناقص است. تاریخ نگار نستور و نام‌آور افغانستان استاد میر غلام محمد غبار در جلد اول کتاب افغانستان در مسیر تاریخ در پیوند به چگونگی وضعیت علمی فرهنگی آسیای میانه شهرهای افغانستان و دربار سامانیان چنین تصویری به دست می‌دهد. شهرهای افغانستان و ماوراءالنهر آن روزگار مرجع علما، شعرا و هنروران سایر ممالک بود. دربار سامانیان مشوق و حامی علم و هنر بود و رجال و وزرای فاضل و علم پروری داشت، مانند ابوالفضل محمد ابن عبدالله بلعمی، حامی قافل سالار نظم دری، رودکی بخارایی، ابو علی محمد ابن ابوالفضل بلعمی، مترجم تاریخ طبری، ابو عبدالله محمد ابن احمد جیهانی، فاضل و مؤلف، ابو علی، ابو عبدالله جیهانی، ابو عبدالله، احمد ابن ابو علی جیهانی، مؤلف کتاب المسالک و آیین و مقالات و عهود و خلفا و کتاب زیادات، ابو الافضل محمد ابن ابو عبدالله جیهانی، ابو منصور عبیدالله ابن نصر جیهانی، ابو مصعب، ابو الحسن عتبی و غیره، و این همه در نشر علم و هنر تأثیر بارزی داشتند. دوره سامانیان را به سبب ایجاد آثار بزرگی در نظم و نثر، دوره انکشاف و شکوفایی زبان پارسی دری می‌داند. تفسیر طبری مثل تاریخ طبری و کلیله و دمنه در زبان دری ترجمه شد. عجایب البلدان ابوالمؤید بلخی، شاهنامه منصور منصوری، شاهنامه منظوم مسعودی، حدود عالم جوزجانی و کتاب الابنیه فی حقایق الادویه هروی تألیف کردید. شعرایی چون شهید بلخی، رودکی بخارایی، دقیقی بلخی و رابعی بلخی و ده ها نفر دیگر ظهور نمودند. نمونه کامل نثر فارسی آن روز هم تاریخ بلعمی و کتاب حدود العالم است که در آن لغت دری بر لغات عربی فزونی دارد. فلاسفه و علمای این دوره از پیش قدمان علمی دوره اسلامی خراسان هستند، از قبیل ابو زید بلخی، ابو سعید سجزی، ابو سلیمان منطقی، ابو جعفر خازن و ابو الوفا جوزجانی. در علوم دینی ابو سلیمان بستی، ابو حاتم بستی، محمد ابن الکاتب و غیره. از همه مشهورتر محصول قرن نهم و دهم ابو نصر فارابی و ابن سینای بلخی است. عزیزان، همانطور که شنیدید در صحبت‌های دکتر صنعتی از کار ماندگار عبدالقادر رستم، پژوهشگر تاجیک در شناخت آثار رودکی یاد شد. بشنویم که خود ایشان برای ما و شما چه گفتنی دارد.
این کتاب که چاپ شد در انتشارات بخارا، چاپ دومی سیرلیکین کتاب و در مجموع چاپ چهارمی کتاب است. با نظر داشت که سالهای 2008 و 2012 این کتاب به خط فارسی در تهران در سازمان فرهنگی اکو هم به چاپ رسیده بود. و اما چاپ اولی این کتاب سال 2007 به مناسبت 1150 سالگی استاد رودکی در آلماتی قزاقستان به چاپ رسیده بود که اون زمان من در اونجا زندگی و فعالیت داشتم. اصلی سبب پیدایش این کتاب این است که من وقتی که دیوان رودکی را مطالعه میکردم بسیار بیت ها به نظرم شبه انگیز میموندن، باعث شبه و تردید میشدن. بعد در نتیجه جستجو در نتیجه مطالعه ماخذها و کتاب دانشمندان ادبیات شناسی چی ایرانی چی تاجیک و چی روسی بسیار بیت ها را روایتی بهتر و صحیح تر این بیت ها را پیدا کردم و حیفم آمد که این را دیگران علاقمندان اشعار رودکی نیز از این بی بهره باشند. به این سبب من آنها را همه را جمع آوردم در شکل کتاب و با آن شرح مفصل هم نوشتم. ببینید در ایران و در تاجیکستان تقریبا همه ساله دیوان اشعار رودکی چاپ می‌رسد که از جانب محققان ورزیده هم تهیه شده است. ولی بیشتری آنها متکی به همان تحقیقات استاد سید نفیسی هستند. استاد سید نفیسی تا امروز بزرگترین و بهترین رودکی شناس است. ولی باید دانست که هم محاسن اشعار رودکی آنچه که گرد آورده است هم معایب اون یعنی خوب و نقصان های اون مربوط به همان کاری انجام داده استاد سید نفیسی است که دیگران بدون تحقیق بدون پژوهش اون را تکرار کردند، یعنی هم چیزهای خوبش را تکرار کردند و هم چیزهای بدش را نقصانهایش را، و من تلاش کردم اون نقصانها را در این کتاب برطرف سازم.
عزیزان، ادبستان امروز به پایان رسید، ولی حکایت همچنان باقی است. خدایا رو نگهبان شما باد.
این کیست این کیست این کیست این کیست این شیرین و زیبا آمده این کیست این کیست این کیست این کیست این نور الهی در خانه ما آمده آتش چه می جویی زما تا خود کرا سوزد خدا ناگاه اینجا آمده ای
مدن آتش بیا، ما و زمین آینه ای از عکس ماه روی تو، آن آینه زنده شده بهر تماشا آمده، بهر تماشا آمده. این کیست این کیست این کیست این کیست؟
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم نعمت جوانی را بشنوید.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه نعمت جوانی. اطلاع دارید که به موضوع غریزه در دوران جوانی میپردازیم. کارشناس برنامه هم جناب آقای دکتر حبشی هستن، صحبتشون تقدیم خواهد شد. غریزه جنسی یکی از خواص طبیعی انسان است و انسانی که از نظر جسمی و روحی سالم باشد دارای چنین کششی می باشد و این خود یکی از نعمتهای خدادادی به بشر است. در نتیجه آنچه تا حدی مقدور است کنترل آن و استفاده صحیح و معقول از این میل است و اینکه انتظار داشته باشیم با رعایت نکات اخلاقی و عرفانی به کلی نسبت به این مسئله بی احساس شویم انتظاری واقع بینانه نیست. طبیعت اشخاص هم در سردی و گرمی مزاج و شدت غریزه جنسی متفاوت است و بر همین اساس مقایسه خود با دیگران نیز کار درستی نیست و ممکن است احیاناً به یأس آدمی در برخورد با آن منجر شود. واقعیت این است که قطع نظر از افراط و تفریط هایی که در زمینه غرایز جنسی و غیر جنسی شده است، باید اذعان کرد که نیازهای جنسی نقش فوق‌العاده‌ای در فعالیت‌های فردی و اجتماعی افراد دارند. اما این غریزه اگر رها شود، همچون موریانه که بی‌رحمانه بر درختان تناور هجوم می‌آورد و از درون آنها را پوک و تهی می‌سازد، جسم و جان آدمی را به تحلیل برده و رفته رفته به ویرانی و سقوط می‌کشاند. بدون تردید اگر خداوند غریزه جنسی را در انسان قرار داده، قدرت و توان مقابله با گناه را نیز در وجود وی قرار داده است. بنابراین هر انسانی باید با عزم و همتی بزرگ به مبارزه با گناه برخیزد. جوانان در سنینی قرار دارند که غریزه جنسی آنان در حالت اوج و شکوفایی قرار دارد. نباید این مسئله را از نظر دور نگه داشت که این غریزه به خصوص با تحریکاتی که در زندگی و محیط امروزی وجود دارد ممکن است جوان را در فشار و مضیقه قرار دهد. یگانه راه کنترل واقعی شهوت جنسی و نجات از تحریکاتی که در اثر روابط با جنس مخالف عارض انسان می شود ازدواج است. اگر نگاهی به سطح جامعه داشته باشید خواهید دید که انحراف متأهلین نسبت به مجردین در قبال جنس مخالف کمتر است. لذاست که فرد باید تمام همت خود را در جهت ازدواج به هنگام به کار گیرد. دوستان استفاده میکنیم به اتفاق شما از صحبت‌های ارزشمند جناب آقای دکتر حبشی کارشناس برنامه.
الزامنم اثرای عاطفی عاشقم عزیزم به یاد تو هستم. خوبی خوبم تا صبح سر این خوبی خوبم حاضر بیدار بمونه. این اثره. خب بعد لایه درونی اثر چیه؟ از اثر جلوتر صدایه. لذا بعد میخواد ببینه اینی که براش کامنت میذاره کیه. میگه یه زنگی بزن. بعد از صدا تصویر میخواد. خب ممکنه تصویر رو به صورت غیر حضوری بده، عکس میفرستن، عکس بگیرن. بعد دیداره، میخواد اونی که عکسشو دیده خودشو ببینه، قرار میذاره. بعد توی این دیدار تماسه. تماس ممکنه خود این نباشه، تماس آغوش نباشه، همین که کت اینو میکشه، آستین اونو میکشه، بند کیف اینو میکشه، این خودش یه تماسه. اولم تماس با در لایه خارجی به لایه داخلی، این تماسه بعدن میشه تماس بدنی غیر جنسی و لایه داخلیش میشه تماس جنسی. پس اصلا این سیر از صد به اون میره. حالا اگه یه نوجوانی اومد با ازدواج به طور موقت، چه تغییری اینجا که گفتم ما درسته که تأمینه رو برای نیاز فراهم میکنیم، تغییر در ذائقه رو چی کار میکنیم؟ میدونید اگر پسر جوانی با ازدواج موقت شروع کنه دیگه ازدواج نخواهد کرد؟ اصلا زندگی نگرشش به ازدواج فرق میکنه. ازدواج بهره برداری نیست، بهره دهی هست. ازدواج تأمین جسمی جنسی و نیازها نیست، سایه زدن و اداره کردن و مدیریت بخشیدن هست. این فقط اونش رو میخواد، چون ذائقه اصلا به سمت اون کشیده شده. یه وقت من در یه دانشگاهی صحبت میکردم، یه آقایی اومد دانشجوی، گفت دکتر من میشه به جای راننده شما رو برسونم، یه سوالی هم دارم. گفتم بفهم. گفت من 28 سالم ازدواج نمی کنم. چرا؟ گفتم خب من 3 تا علامت میشه. یکی این که تو مریضی، از نظر جسمی روانی اختلال داری، کششت به ازدواج. رو گفت نه این نیستم. گفتم پس موانعی داری، یا در سطح گمانت خیال میکنی ازدواج وقتت نشده، یا هم این که در سطح شرایط مامان بابای همکاری نمی کنن، خودت فکر میکنی باید تحصیلاتی تموم کنی، باید سربازی بگذاری. گفت نه اینا هم نیست، اصلا اینا هم ندارم. گفتن پس با عرض معذرت میشه عامل سوم. گفت سومی چیه؟ گفتم با دختر خانوم هایی در تماسی. گفت بله. با چند نفر؟ 18 نفر. با چند نفر به رابطه جنسی رسیدی؟ با 8 نفر. به نظر شما این ازدواج میکنه؟ ازدواج برای این تهدید محدودیت بهره نیست، تأمین نیست. اونم دختر خانمی که با یک سلام بدون هیچ هزینه، نه خانواده میخواد بیارم، نه زحمت میخواد بکشم، نه عقد و شرایطی میخواد بپذیرم، نه تعهد و مسئولیتی، نه جا و معیشتی، فقط بگم سلام میگه علیکم السلام اینجاست. خب اینو بذارم برم دنبال یه چیزی با این پرزحمت. بدونید چیزی که در دسترسه، این یه قاعده روانیه، مطالبه نمیشود، مطالبه نمیشود. ما به خاک پول میدیم، زیر پامون پهنه. الان من به شما میگم یه لیوان آب رو به شما به 100 تومان میفروشم، میگید سطل تو بیا از همین آب اینجا بگی هر چی دلت میخواد ببر، پولم نمیخواد بدی، در دسترسه. اما اگر در یه بیابانی مانده باشید از آتش دارید میمیرید، بگم بنز تو بده یه لیوان آب میدم، جونت هم حاضری بدی، اونجا دیگه آب نیست.
سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه با ما بودید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
دوستان خوبم، برنامه گلبرگ تقدیمتان می‌گردد.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
عبدالمطلب زیر درختی خوابیده بود و در خواب دید که ندایی به او گفت برو و چاه زمزم را پیدا کن. عبدالمطلب بلا فاصله از خواب برخاست و از این خواب تعجب کرد. چاه زمزم پس از آنکه زیر پای اسماعیل جوشان شده بود، باعث آبادی مکه و اطرافش شده بود. اما سالها قبل از اینکه حتی عبدالمطلب به دنیا بیاید، آن چاه از دیده ها پنهان شده بود و کسی نمی دانست که محل اصلی آن کجاست. عبدالمطلب جوان نزد بزرگان قریش رفت و موضوع را به آنان گفت. بزرگان قریش که از این خواب تعجب کرده بودند از او پرسیدند: آیا محل چاه در خواب به تو گفته شد؟ عبدالمطلب گفت: نه. یکی از بزرگان به او گفت: اگر دوباره این خواب را دیدی و محل زمزم به تو گفته شد، پس این ندا حقیقت دارد، وگرنه ارزش ندارد به آن اهمیتی بدهی. عبدالمطلب باز هم پس از چند روز آن خواب را دید و این بار محل زمزم به او گفته شد. سپس برخاست و بیل و کلنگی برداشت و با پسرش حارث به آن محل رفت تا چاه زمزم را پیدا کند. وقتی عبدالمطلب خواست آنجا را حفر کند، عده‌ای از اهالی دیگر قبایل نزد او آمدند و به او گفتند که در اینجا حق کندن چاه نداری، چرا که اگر این کار را انجام دهی، ما جایی برای قربانی کردن نخواهیم داشت. عبدالمطلب به آنان گفت: من وظیفه‌ای دارم و باید آن را انجام دهم و کسی هم نمی تواند جلوی مرا بگیرد. وقتی اهالی دیگر قبایل دیدند که او برخواستش کاملا مصمم است، به حال خود رهایش کردند و با خود گفتند: محال است که در این محل چاه زمزم پیدا شود، پس بهتر است او را به حال خود رها کنیم. عبدالمطلب روزها و شبها پیوسته با کمک پسرش جای جای آن محل را حفر کردند تا سرانجام توانست محل اصلی چاه زمزم را پیدا کند. در پناه حضرت دوست بدرود.
یاران صمیمی، پایان بخش برنامه امشب ما جاذبه های ایران زمین است. همراهی بفرمایید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان، یاران، امرهان، سلام بر شما. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما عزیزان. انشالله که وقت داشته باشید با این برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، امروز گشت و گذار در طبیعت تنها محدود به مناطق پر آب و جنگلی نیست، بلکه به لطف پیشرفت تکنولوژی و افزایش سطح آگاهی و البته حس تنوع طلبی، مناطق کویری و بیابانی نیز طرفداران زیادی پیدا کردند. شنهای روان، پوشش گیاهی و جانوری ویژه، حس کشف ناشناخته ها و همچنین سختی پیمودن کویر جذابیت زیادی به همراه دارد. یاران صمیمی، کشور ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی خود، علاوه بر دارا بودن نقاط ساحلی، جنگل‌ها، کوه‌ها و دشت‌های سرسبز، از موهبت داشتن مناطق کویری هم برخوردار است و یکی از این موهبت‌های الهی که امروزه به یکی از قطب‌های اصلی کویرگردی در ایران تبدیل شده، کویر مرنجاب است که در میان کویرگردان محبوبیت بالایی دارد. کویری که آن را قلب کویرهای ایران نامیده‌اند، زیرا در مرکزی ترین قسمت بیابانهای ایران قرار گرفته است و البته به خاطر نزدیکی به پایتخت و ویژگی‌های مناسب جغرافیایی، داشتن فضای امن و اعتدال نسبی آب و هوایی، فضای مناسب برای گردشگران فراهم کرده است. در برنامه امروز درباره این کویر شگفت‌انگیز سخن می‌گوییم، با ما همراه باشید. کویر مرنجاب در شمال شهرستان آران و بیدگل در استان پهناور اصفهان در مرکز ایران واقع شده و فاصله آن تا شهر تاریخی کاشان حدود 53 کیلومتر است. این منطقه در زمان صفویان در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته بود. اسناد تاریخی حاکی از آن است که نام مرنجاب را شاه عباس صفوی برای این منطقه انتخاب کرده است. معنی اصلی نام این منطقه مرد رنج آب بوده که نشان از سختی تامین آب شیرین در منطقه داشته است. گذر زمان و تغییر در واژگان از این نام مرنجاب را ساخته است.
Thank you.
یاران صمیمی، وقتی پا به این کویر شگفت‌انگیز می‌گذارید، محو زیبایی آن می‌شوید. شاید در تصور شما کویر منطقه خشک و بی آب و علف است، اما بد نیست بدانید به دلیل وجود آب و غذای مناسب، این کویر از پوشش جانوری و حتی گیاهی غنی برخوردار است. وجود حیواناتی مانند گرگ، شغال، روباه شنی، آفتاب پرست، کفتار، انواع مار و مارمولک و عقرب، پرندگانی همچون عقاب و شاهین به علاوه گیاهانی مثل گز، تاغ و قیچ بر این ادعاها سهم می‌گذارد. حتی در چند سال اخیر یوز پلنگ هم در این مکان مشاهده شده است. تپه‌های شینی بلند، جنگل‌های تاغ، دریاچه‌های نمک و آسمان فوق‌العاده زیبای شب از جذابیت‌های ویژه این کویر هستند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ. ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم. جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
دوستان خوبم، هنگامی که جاده رسیدن به این کویر را بپیمایید، ابتدا به کاروانسرای شاه عباسی می رسید. کاروانسرای بسیار زیبا که به کاروانسرای مرنجاب نیز معروف است و به نوعی مروارد این کویر زیبا هم هست. این مکان زمان استراحتگاه تاجرانی بود که از طریق جاده ابریشم به سرزمین های دور می رفتند. کاروانسرایی با برج و باروهای بسیار بلند که اطرافش با شنهای طلایی رنگ کویر احاطه شده است. حوضچه آبی به مساحت 45 در 15 متر وجود دارد که با درختان بید و گز احاطه شده است. برکه بزرگی که از قنات کنار کاروانسرا پر شده و آب شیرینی دارد، منبع تامین آب برکه از دو چشمه آب شیرین و آب شور است و این دو چشمه با هم به سطح زمین میرسند که وجود چشمه آب شیرین در کویر پر از نمک سبب حیرت و تعجب اکثر زمین شناسان شده است.
Thank you.
هرچه از کاروان سرا دورتر شوید، بیشتر خود را غرق این کویری بی پایان شینی میبینید که در برخی جاهایش مملو از درختان تاق است. آنقدر انبوه که با آنها جنگل‌های تاق هم میگویند. اگر کمی به تپه‌های شنی دقت کنید، شاید ردپای حیوانات کویری مثل گربه‌های وحشی و روباه‌های شنی را هم ببینید که لحظه‌ای برای شکار از مکان امن خود بیرون آمدند. دوستان عزیز، کمی دورتر از کاروانسرای عباسی مرنجاب و در 9 کیلومتری آن دریاچه نمک قرار گرفته و وسعتی بالغ بر 647 کیلومتر مربع دارد. دریاچه نمک در بیشتر طول سال خشک و پوشیده از نمک است. با این وجود پس از بارش باران و تبخیر آب می توان با صحنه‌های جالبی مانند اشکال هندسی حاصل از رسوبات نمک مواجه شد که با آنها پلیگون گفته می شود. دریاچه نمک مثلث شکل بوده و عمق آن چیز بین 5 تا 54 متر است که توسط لایه‌های خاک رس از یکدیگر جدا شده‌اند. دریاچه نمک آران و بیدگل از مهمترین پایگاه‌های استخراج نمک خوراکی و صنعتی ایران به شمار می‌روند. یکی دیگر از جذابیت‌های طبیعی کویر مرنجاب جزیره سرگردان است در دریاچه نمکی مسیله قرار دارد. البته این مکان آنگونه که از اسم جزیره انتظار داریم نیست، چرا که دور تا دور آن را به جای آب نمکزار قرار گرفته است. با این وجود در برخی از زمانهای سال به دلیل بارندگی اطراف آن آب حدود 2 تا 5 سانتی‌متر بالا می آید و جلوه زیبایی به آن می بخشد. همین مورد باعث می شد که مردم بومی تصور کنند که این مکان در حال جابجایی و حرکت است. بنابراین جزیره سرگردان را به آن گذارده‌اند. دلیل دیگری که برای سرگردان بودن جزیره بیان می کنند این است که در فضای این جزیره همیشه ابری از غبار وجود دارد و خطای دید باعث می شود شبیه به یک کشتی سرگردان در دریا به نظر برسد. توجه داشته باشید که این جزیره فقط 2 ماه در سال قابل مشاهده است. در باقی ماهای سال به علت خشک شدن آب این جزیره تبدیل به نمکزار می شود. این جزیره در 5 کیلومتری شهرستان آران و بیدگل قرار دارد. چاه دستکند یا دستکن از دیگر شگفتی های این کویر است. این چاه در فاصله 5 کیلومتری از شرق کاروانسرا قرار گرفته و آب شیرین و گوارایی دارد. گفته می شود دلیل وجود آب شیرین در چاه وجود لایه های ماسه است که شوری آب را به خود گرفته و آب را با کمترین درصد نمک تصفیه می کنند. نقل شده که امام رضا علیه السلام، امام هشتم شیعیان، در مسیر عبور از عراق به مشهد این چاه را با دستان خود حفر کرده است. بنابراین آن را بسیار مقدس می دانند. این چاه همچنین بخشندگیش را به حیوانات کویری نشان داده و شترهای زیادی از این چاه آب می خورند و سیراب می شوند. سفر به کویر همیشه زیبایی‌های خاص خود را دارد، ولی اگر قصد سفر به کریب مرنجاب را دارید، پاییز و زمستان بهترین زمان برای سفر شماست. در این زمان متوسط دما در روز حدود 19 درجه سانتیگراد و شب در حدود 5 درجه سانتیگراد است. در ابتدای بهار نیز هوا معتدل و خنک است، ولی در تابستان دمای هوا در روز به 40 درجه سانتیگراد هم میرسد. به همین دلیل تابستان زمان مناسبی برای سفر به کویر مرنجاب نیست، اما برای افراد گرمادوست شاید تابستان هم زمان مناسبی باشد. انشاءالله که ویروس منحوس کرونا به زودی زود از جهان و جهانیان محو گردد و همه ما بتوانیم دوباره به زندگی عادی خود بازگردیم و بتوانیم برنامه‌ریزی های سفر به جاهای دیدنی و جاذبه های دیدنی سرزمین اسلامی ایران بریزیم، سفر کنیم و از نزدیک این جاهای قشنگ و زیبا را دیدن کنیم. دوستان عزیز، برنامه این هفته جاذبه‌های ایران زمین در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. در آرامش ملکوتی شبها چه زیباست در پیشگاه معبودی بنشینیم که به حکم حکمتش به روزهای ما پویایی بخشیده و به لطف رحمتش به شبهای ما آرامش و سکون. دوستان، یاران، همراهان، شبتان الهی و خوش.
شنونده رادیو ایران هستید. قدیمی ترین موج رادیویی. اینجا دل خاطره ها میتپه. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
جان مرغ سهر نغمه ها میزنی، پیغامی ز صبح روشنی، هر شب قصه عشق تو خواندم، با حسرت به راحت ماندم. امشب ماندم تنها با یاد تو، شاید بشنوم آواز شاد تو. دنیای مرا با صفا کردی، با شادی مرا آشنا کردی. ستاره ها خنده میزنی، نور افشانی، هم صدا با فرشته ها در خیال من خوش میخوانی. بینمت بر دامان شب، زیباتر از گل ها، شیرین تر از رویا. مستم کن به نقمه ای شیرین، با یادت بیدارم، خوابم کن ز قصه دیری. چون مرغ سحر نغمه ها میزنی، پیغامی ز صبح روشنی، هر شب قصه عشق تو خواندم، با حسرت به راحت